با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم. در 30 روز از خرداد 1402 در کنار شما در روزی که نیوزیلند و کانادا تحریم‌های تازه‌ای را علیه مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند، سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین، ایران و ترکیه هشدار داده و مرکز نظامی ایمنی هسته‌ای ایران می‌گوید رود ارس آلوده به مواد رادیواکتیو نیست. این خبرها گزیده‌ای از مهمترین خبرهایی است که در ادامه بیشتر از اون رو شاهین بشیری براتون بازگو می‌کنه.
با سلام. نیوزیلند چند مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه سرکوب معترضان در ایران به فهرست تحریم‌های خود علیه حکومت ایران افزود. در بسته تحریمی جدید نیوزیلند، نام 18 مقام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از جمله حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و محمد مقیسه قاضی دیوان عالی و دادگاه انقلاب تهران دیده می شود. روز دوشنبه وزیر خارجه کانادا نیز اعلام کرد که کشورش با برقراری مجازات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران 7 قاضی دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر تحریم می‌کند. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی تازه فعالیت‌های روسیه، چین، ایران و ترکیه را از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت داخلی این کشور توصیف کرد. این نهاد می‌گوید جنگ روسیه در اوکراین دوران تازه‌ای را برای امنیت داخلی آلمان رقم زده، چرا که به گفته وزیر کشور آلمان در دوران جنگ کرملین بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تکیه می‌کند. دفتر فدرال برای محافظت از قانون اساسی می‌گوید چین بزرگترین تهدید در زمینه جاسوسی مرتبط با حوزه اقتصاد و علم است. همچنین در این گزارش به ایران و ترکیه اشاره شده و آمده است که فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور بیشتر معطوف به افراد و گروه‌هایی است که بخشی از اپوزیسیون مخالف حکومتشان هستند. در واکنش به گزارش روزنامه پیام ما درباره آلودگی آب رود ارس و افزایش ابتلا به سرطان در مناطق مجاور این رود، روز سه‌شنبه مرکز نظامی ایمنی هسته‌ای ایران اعلام کرد تاکنون این سازمان در بررسی‌هایش به آلودگی رود ارس به مواد رادیواکتیو برخورد نکرده است. به گفته این مرکز، پایش پرتوی رود ارس حداقل سالی یک بار انجام می‌شود. گزارش روزنامه پیام ما در روز دوشنبه حاکی از آن بود که بخشی از آلودگی رود ارس از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان حاصل می شود. سازمان نظام ایمنی هسته‌ای ایران می گوید که به دلیل فاصله این نیروگاه با رود ارس این موضوع امکان پذیر نیست. روز سه‌شنبه قطر و شرکت چینی CNPC قرارداد 27 سالی گازی امضا کردند. به گفته سعدال کعبی وزیر انرژی قطر، این قرارداد شامل صادرات سالیانه 4 میلیون تن گاز طبیعی می شود که از میادین شمالی تأمین خواهد شد. میادین شمالی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان و به طور مشترک در مالکیت قطر و ایران است. سهم ایران از این منابع عظیم میدان گاز پارس جنوبی است. آذر ماه سال گذشته قطر قرار مشابهی را با شرکت سینوپک امضا کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو قرارداد میان قطر و شرکت‌های چینی طولانی‌ترین قراردادها در صنعت گاز مایع محسوب می‌شوند. و شماری از دانشجویان زن با انتشار تصاویر خود در کلاس‌های درس بدون رعایت حجاب اجباری از دانشجویان دانشگاه هنر حمایت کردند. این دانشجویان روز دوشنبه در حساب کاربری خود نوشتند که با وجود تذکرات برخی اساتید به آنها با انتشار جملاتی چون من هم نه و بدون مقنعه دفاع کنید حتی به حجاب اجباری نگفتند. هفته گذشته از روز چهارشنبه شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران به تأکید حراست و مدیران دانشگاه مبنی بر اجباری شدن مقنعه با برپایی تحصن اعتراض کردند، اما با سرکوب خشن نیروهای حراست روبرو شدند. در جریان اعتراضات روز شنبه در دانشگاه هنر بیش از 10 دانشجوی دختر و پسر با خشونت بازداشت و توسط یک ون به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
شنیدید از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو. یک خبر هم برای ورزش دوستان بدم. امروز یک روز کاملا ورزشیه در ایران، چرا که ایران در برابر آلمان تونست با نتیجه 3-0 به هر حال پیروز بشه در والیبال، و از طرفی فوتبالیست های ایرانی ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران مقابل ازبکستان در جام کافا در مرحله نهایی و فینال رو در روی هم میستند. اما با همین خبرها بریم آغاز کنیم مجله بعد از ظهر رو. موج گسترده حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر در گزارشی از کیانوش فرید. تجمع شورای مقاومت ملی در پاریس با اعلام پلیس فرانسه لغو شد در گزارشی از شهاب عموپور. سالی که گذشت 110 میلیون نفر در جهان وطن خود را ترک کردند، گزارش رویا ملکی. و تا کنون بر اثر مسمومیت اخیر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در کرج 13 نفر جان خود را از دست دادند، گزارش مهدی طاهباز. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ موج گسترده حمایتی که از دانشجویان معترض دانشگاه هنر شده. به دنبال برخوردهایی که با دانشجویان معترض صورت گرفته بود، برخوردهای امنیتی به اجباری شدن مقنعه در این دانشگاه، موجی از حمایت‌های دانشجویی و صنفی با انتشار بیانیه‌های جداگانه از این دانشجویان به راه افتاده. همزمان در حمایت از این دانشجویان هشتگی با عنوان نه و حق اعتراض در شبکه‌های اجتماعی هم داغ شده. دانشجویان معترض دانشگاه هنر خودشون یک بیانیه نوشتند و در بیانیه خودشون میگن که دیگر به عقب بر نمیگردند و حرفی ندارند الا نه. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
بیانیه پشت بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر با موجی از هشتگ نه، نه بلندی که به دنبال ضرب و شتم برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض ابتدا از دانشگاه هنر شنیده شد و حالا حمایت بی سابقه و گسترده دانشجویان بیش از 15 دانشگاه، برخی اساتید هنرمندان و کانونهای صنفی از جمله کانون نویسندگان ایران از این دانشجویان معترض. دانشجویان معترضی که به خاطر تحصنشان در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در روز 24 خرداد ماه از سوی ریاست حراست این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تحصن دانشجویان معترض به خاطر برخوردهای خشن و وخیم شدن حال چند نفر پایان پیدا کرد، اما بگیر و ببند و فخاشی و تهدید دانشجویان هنر ادامه دارد. حمزه پرسویی رئیس حراست دانشگاه هنر با تهدید به دانشجویان گفت از روز شنبه 27 خرداد ما اگر پشه‌ای جلوی در دانشگاه باشد با دوشگاه میزنیمش، و دست کم در همان صبح شنبه 10 نفر از دانشجویان معترض در نزدیک دانشگاه هنر توسط لباس شخصی ها با خشونت با یک ون شخصی برای ساعتی به یک مکان نامعلوم منتقل شدند. به دنبال این برخوردها جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در واکنش به برخوردهای خشن و امنیتی بیانیه‌ای را منتشر کردند که در آن آمده بود در مقابل آپارتاید جنسیتی و الزام حضور در دانشگاه با مقنعه میستند و چیزی به عقب بر نمی گردد. این دانشجویان در بیانیه خود تاکید کردند میان ما و شما دریای خون فاصله است. مایی که حالا نزدیک یک سالی می شود که ما شده ایم. هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه. هیچ حرفی با شما نداریم الا نه، حالا همان جمله ایست که تبدیل شده به سطر اول همه بیانیه های حمایتی از این دانشجویان. از جمله تعدادی از فیلمسازان سینمای مستند، سینمایران و روزنامه‌نگاران و اهالی فرهنگ و هنر که دقیقاً گفتند با همین جمله یک پست اینستاگرامی را در همبستگی با دانشجویان هنر روز سه‌شنبه 30 خرداد منتشر می‌کنند. دانشجویان بیش از 15 دانشگاه و همینطور فارغ التحصیلان دانشگاه هنر نیز با انتشار بیانیه‌های جدا و متفاوت ضمن حمایت از این دانشجویان و ستایش شجاعت و مقاومت آنها به مقام‌های حکومتی نسبت به پیامد قدرت گرفتن حراست و برخوردهای نیروی امنیتی و ایجاد فضای پادگانی در دانشگاه‌ها هشدار دادند. مهدیه گلرو، فعال اجتماعی و حقوق زنان و از فعالان سابق جنبش دانشجویی:
تمام سرودها و تمام پرفورمنس هایی که در دانشگاه هنر اتفاق افتاد و تبدیل شد به یک تصویر از جنبش زن زندگی آزادی، ما هر روز می دیدیم و شاهد این بودیم که یک پرفورمنس جدید و یک سرود جدید از دانشگاه هنر توسط بچه های هنر تولید شده و در شبکه های اجتماعی می تونست مردم رو همراه خودش بکنه. به خاطر همین این به یک زنگ خطر برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. الان اگر می بینیم که حکومت داره اینقدر خشن با این دانشجویان برخورد میکنه، به خاطر همون اثرگذاری هستش که در طی این ماه ها داشتن. حمایت از دانشگاه هنر هم با همیشه متفاوته، هم تعداد دانشجویان و دانشگاه هایی که در طی این روزها به ویژه در طی 2 روز اخیر بعد از تشدید سرکوب دانشگاه هنر بیانیه هایی که داده شده، حداقل 15 تا دانشگاه تا الان فقط بیانیه دادن که ما در امتحانات شرکت نمی کنیم، مثل دانشجویان هنر در واقع این ابزار سرکوب رو که اجازه ندن در امتحان شرکت بکنن رو میخوان از اون حالت سرکوب خارج بکنن و بگن ما انتخاب میکنیم که اصلا در امتحان شرکت نکنیم تا وقتی که شما میخواید اینطور ما رو سرکوب بکنید. این حمایت سراسری دانشگاه ها در کنار سایر جنبش ها و نهادها و اساتید، اینها اتفاقاتی هستش که ما هرگز در جنبش دانشجویی ندیده بودیم و این میزان ارتباط فضای دانشگاه و عرصه اجتماعی رو تجربهش نکرده بودیم و فکر میکنم این یکی از نقاط عطف هم در جنبش دانشجویی خواهد بود، هم در جنبش سراسری زن زندگی آزادی.
بسیاری از جمله دانشجویان دانشگاه فارابی نیز در بیانیه خود به تاریخ جنبش دانشجویی اشاره کردند و نوشتند تاریخ جنبش دانشجویی ثابت کرده که وحشت افکنی ها، تعلیق ها، تبعید ها، بازداشت ها و کشتار ها وحدت و ایستادگی دانشجویان را سست نمی کنند.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که یک توقف کوتاهی داشته باشیم و پس از اون برگردیم بریم به پاریس، جایی که تجمع شورای ملی مقاومت توسط پلیس فرانسه لغو شده.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
تجمع شورای ملی مقاومت، شاخه مجاهدین خلق، بر پایه اعلام پلیس فرانسه لغو شده. وجود خطرات امنیتی از جمله دلایلیه که برای مخالفت با برگزاری این گردهمایی سالانه اعلام شده. لغو برنامه شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران که از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی محسوب میشه در حالی صورت گرفته که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی هم درباره تمایل قدرت‌های غربی برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. شهاب عموپور و باقی ماجرا.
پلیس فرانسه با تاکید بر نگرانی‌های امنیتی از برگزاری همایش شورای ملی مقاومت در پاریس که قرار بود روز 11 تیر ماه امسال برپا بشود، ممانعت کرد و اعلام داشت که این گردهمایی ممکن بود بر پایه شرایط ژئوپلیتیکی در نظم عمومی اختلال ایجاد کند. شورای ملی مقاومت از سال 2008 به طور پیوسته این گردهمایی سالانه را با حضور اعضا و هوادارانش از کشورهای مختلف برگزار کرده است. با وجود اینکه پلیس فرانسه نگرانی‌های امنیتی را دلیل لغو این برنامه عنوان کرده، اما با نگاهی به تظاهرات ایرانیان فرانسه در ماه‌های پیشین می‌شود دید که شورای ملی مقاومت نیز از گروه‌هایی بود که در ماه فوریه تجمعی را با حضور هزاران نفر در پاریس به ضد حکومت جمهوری اسلامی برگزار کرده بود. در سوی دیگر اما در ابتدای خرداد ماه امسال یک دیپلمات ایرانی که پیشتر با اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری تروریستی در همایش شورای ملی مقاومت در دادگاه آنتورپ بلژیک به 20 سال حبس محکوم شده بود، در جریان تبادل زندانی میان دولت جمهوری اسلامی و پادشاهی بلژیک به ایران بازگردانده شد. اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که بر پایه گزارش پلیس کشورهای آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ قطعات بمب را به یک زوج ایرانی تحویل داد تا در نشست شورای ملی مقاومت در سال 2018 منفجر کنند، با یک امدادگر بلژیکی محبوس در ایران به نام اولیویه وانده کاستل که به جاسوسی متهم شده بود مبادله شد. چند هفته پیش از تبادل میان بلژیک و جمهوری اسلامی، بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فیلان شهروند فرانسوی ایرلندی که هر دو در ایران محکوم شده و در بند بودند، بر پایه آنچه که وزیر امور خارجه فرانسه مسائل انسان دوستانه خواند، از زندان‌های ایران آزاد شده و به پاریس بازگردانده شدند. شماری از تحلیلگران بر این باورند که گفتگوهای پشت پرده میان دولت‌های جمهوری اسلامی و فرانسه و نیز نقش پاریس در شکل‌گیری توافق برجام و تلاش برای احیای آن در شیوه واکنش فرانسه نسبت به رویدادهای مرتبط با گروه‌های مخالف رژیم حاکم بر ایران تأثیر دارد. این در حالی است که امانوئل مکرون به عنوان نخستین و تنها رهبر اروپایی از دور تازه اعتراضات مردم در ایران به عنوان یک انقلاب و به طور مشخص انقلاب زنان ایران یاد کرد. او در ماه‌های گذشته با شماری چند از مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد. شاهین قبادی از اعضای کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت تصمیم پلیس فرانسه را بیانگر بی‌اعتنایی به اصول دموکراتیک، تسلیم در برابر باجگیری و گروگانگیری استبداد مذهبی حاکم بر ایران دانسته است.
مستقل از دلایلی که خبرگزاری رویتر مخابره کرده بود بنابر نامه‌ای که خبرنگارشون مشاهده کرده بود، پر واضحه که ممنوع کردن این تظاهرات یا قصد برای ممنوع کردن این تظاهرات چیزی جز یک معامله شرم‌آور نیست، اونم یک معامله شرم‌آور علیه دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تسلیم شدن به باج‌خواهی و گروگانگیری فاشیسم دینی حاکم بر ایران. ما بقیش طبعا توجیهاتی است برای وجه جلوه‌دادن این معامله کثیف و شرم‌آور، اونم با رژیمی که بعد از قیام 9 ماه گذشته تنها و تنها با اتکا به امواج اعدام‌ها به حکومتش ادامه میده. خب همونجوری که رویتر نوشته بود، پلیس به اونها گفته که شرایط ژئوپلیتیکی باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی میشه. خب این یک اشاره آشکار هست به تهدیدهای رژیم آخوندی و همینطور کرنش کردن در برابر اینان. میخوام اینام تاکید بکنم که مقاومت ایران اعلام کرد همین دیشب که از همه راه‌های حقوقی و سیاسی در برابر این ممنوعیت غیرقانونی اقدام خواهد کرد و شکایت میکنه و این الان در جریان هست.
در پاریس طی ماها و سالهای پیشین با وجود درخواست مکرر گروه‌های مخالف رژیم ایران برای برگزاری تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی، پلیس این شهر همواره از صدور چنین مجوزی سر باز زده است. در یکی از تازه‌ترین موارد از این دست، روز سه‌شنبه دوم خرداد، پلیس با گردهمایی روبروی سفارت مخالفت کرد و معترضان که در پی شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران قصد تجمع را داشتند، به ناگزیر در چند ده متری سفارت مستقر شدند. این امر واکنش چند تن از نمایندگان مجلس فرانسه که در برنامه حاضر بودند و مسئول دفتر عفو بین‌الملل در پاریس را در پی داشت. در گردهمایی اعتراضی به ضد سپاه و جمهوری اسلامی در روز 21 خرداد در پاریس نیز موردی مشابه در حالی روی داد که گفته شد در شب پیش از آن امانوئل مکرون و ابراهیم رئیسی در تماسی تلفنی به مدت 90 دقیقه در مورد مسائل گوناگون صحبت کردند.
بله، شنیدید از شهاب عموپور که در ارتباط با لغو برنامه شورای ملی مقاومت بازی سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس میگفت که پلیس فرانسه این برنامه رو لغو کرده و دلیلش رو خطرات امنیتی اعلام کرده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو شما میتونید، البته شاید دیر هنگام باشه گفتنش، ولی گفتنش خالی از لطف نیست که میتونید همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم شنوندش باشید و اگر درباره محتوای اون نظری دارید @فردوگرام رو به شما پیشنهاد میکنم. شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که یک بار دیگر هم همکارانم تکرارش میکنن، این تکرار باعث میشه که شاید شما ازش استفاده به نحو ممکن و خوب رو بکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان ملل متحد گفته که طی سال که گذشت 110 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه‌های خودشون آواره شدند. بر پایه این گزارش گروه بزرگی از این افراد رو اوکراینی‌هایی تشکیل میدن که پس از تهاجم روسیه به کشورهاشون مجبور به ترک شهر و خانه خودشون شدند. 30 خرداد ماه، روزی که درش داریم زندگی میکنیم و داریم سپریش میکنیم، روز جهانی پناهندگی، روزی برای انسان‌هایی که یک روز مجبور شدن از خانه خودشون عبور کنند. رویا ملک.
110 میلیون تن در جهان آوارند. 110 میلیون انسان که از بیم جنگ، پیگیری سیاسی، تبعیض و خشونت از خانه خود گریختند. آوارگان جهان طی 10 سال دو برابر شدند. این آخرین آمار سازمان ملل از پناهندگان جهان است. 20 جوان برابر با آخرین روز خرداد ماه به سنت 22 ساله سازمان ملل روز جهانی پناهندگان است. کسانی که به جبر جامعه جلای وطن کردند. آمارشان کم نیست. از هر 74 تن روی زمین بیش از یک نفر مجبور به فرار از موطن خود می شود. بنا به آمار سازمان ملل، آوارگان امسال حاصل جنگ و خشونتند. از بحران اوکراین و درگیری‌های سودان تا اوضاع افغانستان بعد از طالبان. اگرچه جنگ و نقض حقوق بشر انسان‌ها را ناگزیر به گریز می‌کند، اما آوارگان جهان ده‌ها دلیل برای ترک وطن دارند. از فقر و نداشتن امید و افق روشن از آینده تا پیگرد‌های سیاسی و فاجعه‌های زیست محیطی. ایرانیان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بیشتر از موسی برزین، حقوقدان مقیم ترکیه بشنویم.
در سالهای اخیر یک وضعیتی در کشور پیش آمده که تعداد قابل توجهی از ایرانی ها تصمیم گرفتن که کشور خودشون رو ترک کنن. تعداد زیادی از این افراد در قالب پناهندگی در کشورهای خارجی اقامت دارن. اگر کسی به خاطر یک عقیده سیاسیش، به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر نژاد، مذهب و هر چیز دیگری متحمل یه درد و رنجی در کشور خودش بشه و یا یه تبعیضی بر او اعمال بشه، میتونه و این حق رو داره که در کشورهای دیگر پناهنده بشه. اما خب چون تعداد این گونه افراد به خاطر تحولاتی که به خصوص در خاورمیانه هستش و در کشورهای آسیایی زیاد شده، مسئله پناهندگی همکنون به یک مشکل بغرنج بین المللی تبدیل شده که واقعا آسیب زیادی به پناهندگان وارد کرده.
از جوان سال 2022 تا ژانویه امسال، یعنی طی 7 ماه، تعداد ایرانیانی که برای نخستین بار از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند نزدیک به 2.5 برابر شده، با 143% افزایش. این عدد به غیر از ایرانیانی است که در ترکیه گرفتار مراحل فرسایشی پناهندگی شدند. صدای مرتضی امیری را بشنوید، یکی از پناهندگانی که نزدیک به 10 سال در ترکیه گرفتار است.
از سال 2018 کمیساری عالی حقوق پناهندگان ترکیه تصمیم گرفت که رسیدگی پرونده پناهجویان رو به اداره مهاجرت استان‌های ترکیه که زیر نظر وزارت امور داخله ترکیه است بسپاره. از سال 2018 به این ور رویکرد این وزارتخونه و اداره مهاجرت ترکیه مبنی بر ردی درخواست پناهندگان بوده تا به امروز. خیلی عظیمی از پناهنده‌هایی که از سال‌های 2014 مثل خود من توی ترکیه گرفتار هستن و بلا تکلیف هستن، با جواب ردی اداره مهاجرت مواجه شده. بعضیا مثل من مسیر دادگاه‌ها و شکایت به دادگاه‌های عالیه رو در پیش گرفتن که تا به امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته. هدف این دادگاه‌ها و این وزارتخونه برگردوندن یک سری از پناهجوها به ایران هست و یک سری از پناهجوها متاسفانه مجبور به ترک ترکیه و از طریق راه‌های قاچاق به سمت اروپا شدن که خیلی‌ها جونشون رو از دست دادن. خیلی‌ها هنوز توی زندان‌ها و کمپ‌های یونان یا بلغارستان یا کشورهای دیگه گرفتار شدن.
هیچگاه در جهان شمار انسان‌هایی که از بیم پیگرد سیاسی، جنگ و منازعات نظامی آواره شده‌اند به این میزان زیاد نبوده. یونیسف میگوید تا سال 2022 آمار کودکان آواره جهان به بیش از 43 میلیون تن رسیده. میلیون‌ها زن و مرد و کودک بدون تابعیت و حتی بدون دسترسی به حقوق اولیه انسانی.
سالی که گذشت 110 میلیون تن در جهان وطن خودشون رو ترک کردند. گزارش رویا ملکی رو با هم شنیدیم و اما باز بریم به ایران، به کرج سری بزنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام کرده که بر اثر مسمومیت اخیر که دلیلش مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان البرز بوده، 13 نفر جان خودشون رو از دست دادند و 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. این سلسله مسمومیت‌ها رو اجازه بدید که جزئیاتش رو مهدی طاهباز برامون بگه.
شمار قربانیان مصرف الکل تقلبی در استان البرز ایران تا صبح روز سه‌شنبه 30 خرداد به 13 تن رسید. طبق گزارش‌ها تعداد مسموم شدگان بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این استان تا این روز به 175 نفر رسیده که 35 نفر بستری و تحت درمان هستند. حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز روز شنبه توضیح داده بود که توزیع کنندگان نوشیدنی‌های الکلی به صورت غیرقانونی الکل‌های صنعتی فاسد را از یک کارخانه تولید اسپری بدن تهیه کردند. به گفته او این الکل‌های فاسد از یک کارخانه در شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل متانول دارد به صورت غیرقانونی تهیه و پس از مخلوط کردن با آب و اسانس‌های مختلف توزیع شده است. بنابر گزارش‌ها مسمومیت‌ها با این نوشیدنی‌ها بین ساکنان منطقه اسلام‌آباد و حصارک شهرستان کرج رخ داده و سن مسموم شدگان بین 20 تا 50 سال است. رئیس پزشکی قانونی ایران هم روز سه‌شنبه 30 خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که سال گذشته 644 نفر در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست داده‌اند که این تعداد رشدی 30% نسبت به سال 1400 داشته است. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی ها روی آوردند و درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی های الکلی غیر استاندارد در ایران آمار دقیقی در دست نیست. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، درباره تبعات ممنوعیت مصرف نوشیدنی الکلی در ایران و روی آوردن مصرف کنندگان به محصولات نامطمئن معتقد است:
در مورد ایران مسئله فقط مرگ نیست بر اثر سوء مصرف، بلکه ما با مسمومیت، با نابینایی از یک طرف روبرو هستیم، از طرف دیگه با مجازات هایی که رخیل از کشورها نیست، از مجازات شلاق گرفته تا بعضا اعدام که دیدیم در مواردی که فرد چندین بار مصرف مشروبات الکلی داشت، در آخرین بار به اعدام محکوم شد در خراسان. بنابراین تهدیدات متفاوتی متوجه مصرف کنندگان هست. در مورد خاص این مورد، ما میدونیم که اون محدودیتی که برای مصرف قائل شدن با خودش عواقب دیگری هم داره، یعنی مسئله قاچاق، فسادی که در قاچاق هست، شبکه‌ای که ایجاد میکنه، همه اینها رو میدونیم، ولی خب یکی از مهمترین پیامدهاش هم پیامدی است که برای جان و سلامتی داره، به خاطر اینکه قابل ارزیابی نیست نحوه تهیه و نگهداری و بسته توزیع این محصولات. به این ترتیب هر لحظه ممکنه سلامت جزئی یا کلی مصرف کنندگان رو به خطر بیندازه. علاوه بر این محدودیت‌ها باعث میشه که افراد یک بار که مصرف مشروب گیرشون میاد، گاهی اوقات بیش از اندازه مصرف کنن، چون نمیدونن که دفعه بعدی در کار هست یا امکانش هست یا نه. در نتیجه شدت مصرف هم بنابر همون سازمانه بهداشت جهانی در مورد ایرانی‌ها خیلی بالاست.
در همین رابطه روز دوشنبه 20 خرداد درمانگران اعتیاد در گفتگو با پایگاه خبری اعتماد گفتند که به دلیل جرم‌انگاری مصرف نوشیدنی‌های الکلی در 4 دهه اخیر، تولید زیرزمینی و پنهان مشروبات الکلی در کشور به موازات تقاضای مصرف همواره ادامه داشته و همزمان مسئولان به کتمان واقعیت‌ها مشغول بودند. در سال‌های گذشته هر چند وقت یک بار خبرهای مبنی بر مرگ‌های سریالی شهروندان در شهرهای مختلف به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی منتشر می‌شود. اوج این اتفاق در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بود که گزارش شد بر اثر مصرف نوشیدن الکل صنعتی بیش از 700 تن در ایران جان خود را از دست دادند. اعمال مجازات برای مصرف کنندگان الکل در ایران که حتی می‌تواند به اعدام هم منتهی شود، یکی از دلایل عدم مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی پس از بروز نشانه‌های اولیه اولیه مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات تقلبی است. همچنین به گفته کارشناسان، خدمات درمانی اورژانسی برای افراد دچار مسمومیت با مشروبات الکلی حاوی متانول و حتی افراد دچار وابستگی به مصرف الکل در ایران به شدت کاهش یافته، تا جایی که در اورژانس بیمارستان‌های کشور هیچ پادزهری برای متانول موجود نیست و افراد دچار مسمومیت باید به روش‌های دردناک و تهاجمی همچون دیالیز تن بدهند.
سلسله مسمومیت‌های الکلی در ایران این بار در کرج و اون هم بر اثر استفاده از الکل تقلبی یا الکل متانول فاسد از مهدی تاپات شنیدید و با این گزارش به پایان این مجله بعد از ظهر می‌رسیم. روزتون در ادامه خوش.